بسم الله الرحمن الرحیم و بلا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر نعم المولا و نعم النصیر السلام و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و اللعنت الدائمت الابدی علی اعدائهم من الان الی یوم الدین بر سلامتی ولی از امام زمان صلوات قد بود چهارمین آیه‌ای که تعویل شده است به وجود مقدس حضرت بقیت الله اعظم آیه بله شک کردم ها حالا یادداشت کردم اینجا عرض شود که بعد چهارمین آیه از سوره نساء آیه 159 چهارمین آیه‌ای که تأویل شده است و تفسیر شده است به وجود حضرت بقیت الله اعظم آیه از سوره نساء آیه 159 آیه شریفه اینه و ام من اهل کتاب الا لیؤمنن بهی قبل موتهی و یوم القیامه یکون علیهم شهیدا این آیه شریفه است و ام من اهل کتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته و یوم القیامه یکون علیهم شهیدا این انش ان نافیه است به منزله لن است منزله لم است ان ان نافیه یعنی نیست هیچ فردی حالا آیه را معنا میکنیم طبق تفاسیری که شده است تأویل مال بعد ظاهر آیه را الان ترجمه میکنیم که آیه چی میخواد بگه بعد تأویلی که شده سو مال بعد آیه شریفه میفرماید که هیچ کسی از اهل کتاب نیست مگر اینکه ایمان می آورد قبل از مردنش اینطور که معنا کنیم لیؤمنن بهی این ضمیر بهی را به کتاب برمی گردونیم ضمیرش به کتاب برمی گرده قبل موتهی را ضمیر هی موتهی را اینا به اهل کتاب برمی گردونیم یعنی هیچ فردی از اهل کتاب نیست مگر آن که قبل از مردنش ایمان می آورد و حق را می پذیرد این معنیش هیچ کس از اهل کتاب یهود نصارا مجوس زرتشتی این ادیان باطله که هستند اونهایی که صاحب کتاب هستند و کتاب دارند اینها تماما عرض شود که حال این قبلا عرض بکنم موقعی که انسان حضرت عزرائیل علیه السلام رو میبینه اولا کی جان انسان رو میگیره مختلف آیات قرآنی مختلفه که جان انسان را کی میگیره؟ بعض آیات هست که حضرت حق بعضی آیات هست که حضرت عزرائیل علیه السلام همه که قربونش بشن. بعضی ها عرض می شود که روایات هست که نه، مأمورین حضرت عزرائیل. حضرت عزرائیل ملک مقرب حق، خدا 4 ملک مقرب داره در میلیارد میلیون میلیارد ها ملائکه، 4 مقربن. حضرت عزرائیل علیه السلام یکیشونه و این بزرگوار خیلی فوق‌العاده است از ملائکه مقرب حق و خیلی جسنگی، بلکه شاید بتوانیم بگیم که مقدمه بر حضرت اسرافیل و عرض می شود که جبرائیله که امین وحی الهیه حضرت عزرائیل. بعضیا خدا انشاءالله که براشون خواب خود این بزرگوار را توهین میکنن، مثلا میگه فلانی مثل عزرائیل اومد بالا سر من. آخه شما کجا عزرائیل رو دیدی آخه؟ یا مثلا فرض فرمایید که مثلا با من برخورد کرد مثل عزرائیل، تعبیرات زننده و این درست نیست. انسان ادب زبان را رعایت کنه، در مخصوصا مقربین الهی، آیات الهی، اولیای الهی را عفت زبان داشته باشند. این بزرگوار مقرب است، ابدا بدون اجازه حق و امر حق قدم از قدم بر نمی دارد. ابدا هر کجایی که برود طبق مأموریت و اجازه حق، اجازه حق. حالا هر نفر این منجایی که اولیای الهی را حضرت عزرائیل تشریف میبرن، اولیا را، بزرگان را، اونه که ایمانشون تا سنگینه درجه یکه، اینها را خود حضرت عزرائیل علیه السلام ببخشید. دو مرتبه عرض می‌کنم 3 هستن در قرآن، 3 صحبت کرده است. در یک جا میگه خدا قبض روح میکند، در یک جا میگوید حضرت عزرائیل قبض روح میکند، در یک جا میگوید که بله مأمورین حضرت عزرائیل. این همش درست است، اختلاف ندارد. اون اشخاصی که خورد شیشه قاطی ذاتشون است اینجا اشکال میکنند، میگن تناقض در قرآن هست. نه آقا، تناقض نی، عین حقیقت هست. معصومین را حضرت حق قبض روح میکند، اولیای الهی را حضرت عزرائیل قبض روح میکند، اشخاص عادی امثال بنده را مأمورینشون قبض روح میکنن. این جمع بین روایات اینه. حالا آیه چی میگه؟ آیه شریفه این میگه، روایات زیادم هست موقعی که انسان عرض شد که تمام شد دیگه، عمرش تمام شد و چون که عمر هر کسی بفرمایید که معلوم و مشخص است، موقعی که انسان عمرش تمام شد و اون مأمور الهی آمد برای قبض روحش، یه اشاره می کند، اشاره که کرد دیگه تمام اعضا و جوارح از حرکت می افته، چشم بصیرتش باز میشه، حقیقت را می فهمه. اون موقع حقیقت را می فهمه. اگر اهل الله باشد که با شوق و شعف پرواز می کند به اون طرف، اگر نه جنایتکار جانی باشد، اینجا دیگه مونده هیچ راهی نداره. و تو قبل از اون موقعی که اشاره شد و چشم بصیرت باز شد توبه میکنن، میفهمند. کسانی که مثل یهود میگن حضرت عیسی ولد الزنا، اینها میفهمند اشتباه خودشون را. نصارا که میگویند حضرت عیسی پسر خداست، اشتباه خودشون را میفهمند و حق را درک میکنند، لکن فهمیدن حق در این موقع فایده ندارد. ایمان آوردن به حق در اون موقع فایده ای ندارد. تو قبل از کشف حجاب توبه اگر باشد درسته. حضرت آدم علی نبی جناب آلهی و علیه السلام موقعی که بلند شد و مجریان ها را فهمید، عرض کرد که پروردگارا تو شیطان را مسلط بر فرزندان من کردی، به ازاش چه به اولاد من عنایت می کنی؟ خطاب شد یا آدم، اگر چنانچه اولاد شما بفرمایید که اراده معصیت کردن نمی نویسم و اگر اراده اطاعت کردن یک دونه می نویسم. عرض کرد کمه. خطاب شد یا آدم، اولاد تو اگر معصیت کردن یک دونه می نویسم، اگر اطاعت کردن 10 دانه می نویسم. سریع قرآن، من جا عبل حسنت فلهو عشر امثاله ها، 10 تا می نویسم. عرض کرد کم. خطاب شد که یا آدم، توبشون رو قبول میکنم. اولاد تو جنایت اشتباه کردن، توبشون رو قبول میکنم. تو چه وقت قبل؟ تو 1 سال قبل، 1 سال قبل از فوت اگر از جنایت و خیانت هایی که کردن توبه کنن قبول میکنن. عرض کرد زیاده، 1 سال زیاده. خطاب شد 1 ماه، 1 ماه قبل از فوتش. خطاب عرض کرد که پروردگار زیاده. خطاب شد که 1 هفته قبل از فوتش. عرض کرد پروردگار زیاده. تا اینجا منظورم اینجا بود. خطاب آمد 1 ساعت قبل از فوتش. اگر کسی هر جنایتی که کرده باشه، هر خیانتی را کرده باشه، اگر برگرده 80 پیغمبر کشته باشه، برگرده در خانه من و توبه و انابه بکند، می آمرزم او را. خیلی خدای مهربان است ها، عجیب. اما اگر نه، اون موقعی که دیگه حضرت عزرائیل اشاره را کرد کشف حجب شد، نه دیگه فایده ندارد. موقعی هم که حضرت بقیت الله تشریف میارن، اون موقع هم توبه نتیجه ندارد ها، مثل کشف حجبه. هر توبه و انابه قبل از ظهور حضرت بقیت الله نسبت به مسلمان ها، اهل کتاب حسابشون جدا. اینها قبل از آمدن حضرت، بعد از اینکه حضرت آمد مثل کشف حجاب میماند که توبه بی نتیجه است. الحاصل یهود و نصارا موقعی که دم رفتنشون، دم مرگشون رسید، اینها حقایق را کشف حجاب شد، حقایق را میفهمند و ایمان میارن به حضرت موسی، ایمان میارن به حضرت عیسی، ایمان میارن به نبی اکرم. لکن اون ایمانشون بی نتیجه و بی فایده است و خود حضرت عیسی و حضرت موسی شاهدن بر ایمان اینها. این ظاهر آیه شریف است. حالا آیه رو ملاحظه فرمایید، می فرماید و این من اهل کتاب، هیچ کدام از اهل کتاب نیستم مگر اینکه الا لیؤمنن نبهی، مگر اینکه ایمان می آورند به کتاب، قبل موتهی، قبل از اینکه بمیرند و روح از بدنشون جدا بشه، ایمان می آورند به حضرت موسی و یا عیسی و یوم القیامه یکون علیهم شهیدا، و روز قیامت هم موسی هم عیسی شاهد این حقیقت هستند. این ظاهر چند سال سربر می شود که ترجمه تحت لفظی آیه شریف، اما تعویلی که در بارش شده است، تعویلی که شده است آمدند و هر به شبت که اینطور معنی کردند، نیستن هیچ کدام از اهل کتاب الا لیومنن نه به این کتاب قبل موتهی الا لیومنن نه به این عرض می شود که کتاب قبل از موت حضرت عیسی، قبل از موت حضرت عیسی ایمان به عیسی می آورند. قبلا این ضمیر بهی را برمی گردوندیم به کی؟ به یهود و نصارا. الان این ضمیر بهی را برمی گردوندیم به حضرت عیسی. هیچ فردی از اهل کتاب نیست مگر این که قبل از مردن ایمان می آورد به حضرت عیسی. یک معنی تمام اهل کتاب یهود و نصارا تماما ایمان میارن به حضرت موسی عیسی قبل از فوت حضرت عیسی. آیه من 7-8 تا تفسیر دیدم ها، همه این رقم معنی کردن. خب این چه وقتی می شود که تمام یهود و نصارا و مجوس تماما ایمان بیارن به حضرت عیسی قبل از فوتش؟ چه وقتشه؟ روایت دارد، روایت متعدد، که موقعی که حضرت بقیت الله روحی له الفدا خروج می کنند، حضرت عیسی از آسمان نازل می شود برای نصرت حضرت بقیت الله. حضرت الیاس از آسمان نازل می شود. دو پیغمبر زنده در آسمان، عیسی الیاس در اونجا عرض می شود که بفرمایید. من یک کلمه شک کردم اشتباه نکنم، عرض می شود عیسی و ادریس، عرض شود که در آسمان اینها نازل می شوند برای حضرت بقیت الله و بیعت می کنند با حضرت بقیت الله و ایمان می آورند به حضرت و پشت سر حضرت نماز می کنند. خب در اون موقع که حضرت عیسی ابن مریم و ادریس از آسمان نازل شدن، تمام نصارا کشف حجب شده است براشون را میفهمن حضرت عیسی میگید من عیسی کجا پدر خدا خدا هستم، پسر خدا هستم؟ ابدا اشتباه کردید شما. همه بر میگردند و ایمان میارند. یهود تماما منفعل میشن، ایمان به حضرت عیسی، حضرت عیسی تمام جمعیت اهل کتاب را محضر حضرت بقیت الله و ایمان میآورند به حضرت بقیت الله. این معنای آیه شریفه این طور در میان که هیچ فردی از اهل کتاب نیست مگر این که قبل از مردنش مگر این که ایمان می آورن به او، به حضرت عیسی، قبل از فوتش. و حضرت عیسی زنده است، به نص قرآن در آسمان چهارم مشغول عبادت، و حضرت ادریس آقا اونجا مشغول عبادتند. پس این آیه تعویل به وجود مقدس حضرت. 7 پیغمبر در رکاب حضرت بقیت الله اعظم خدمت گذارند: حضرت عیسی ابن مریم، حضرت ادریس، حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت شعیب، حضرت یوشع، حضرت صالح. این حضرت عیسی ابن مریم که زنده است، ادریس که زنده است، خضر که زنده است، الیاس که زنده است، اینها زنده هستندشون. دو تا پیغمبرها در آسمان زندند، دو تا پیغمبرها هم در زمین زندند، 3 پیغمبرها هم رجعت می کنند. در زمان حضرت بقیت الله رجعت میکنن. یوشعی، شعیب، صالح، 15 نفر از اصحاب خاص حضرت موسی بن عمران، اینها هم رجعت میکنن. 7 نفر از اصحاب کهف هم رجعت میکنن در رکاب حضرت بقیت الله اعظم. سلمان، مقداد، ابو دجانه، مالک اشتر. از فرزندان امام حسن 4 نفر، از فرزندان اولاد عقیل 4 نفر، اینها در رکاب حضرت بقیت الله زنده می شوند. و یکی از عقاید شیعه رجعت است. ما 2 رجعت داریم، یک رجعت صغرا داریم، یک رجعت کبرا داریم. رجعت صغرا در زمان حضرت بقیت الله روایات زیاد به حد تواتره. کسانی که عاشق حضرت بقیت الله، شیفته حضرت بقیت الله، محب حضرت بوده اند و زمانه محر می شود که حیاتشون عرض می شود که بفرمایید نرسید برای زمان حضور را و زمان ظهور را درک نکردند، این اشخاص موقعی که حضرت ظاهر شدند، ملائکه میرن سر قبر اینها، میگن بلند شید محب، بیاید به نصرت حضرت، بیاید بلند شد. یه عده‌ای میاندشون رجعت میکنن، این را رجعت صغرا مینامن، رجعت صغرا. و مثل حضرت سلمان و حضرت مقداد و حضرت میثم تمار و کمیل ابن زیاد نخعی و اویس قرنی و اینها میاندشون، آقا شاگردان شماره 1 مکتب امیر المؤمنین، اینها در رکاب حضرت بقیت الله حاضرند و جنفشانی می کنند. میاندشون حضرت عیسی ابن مریم فرماندهی یک منطقه بسیار وسیعی را می گیرد از طرف حضرت بقیت الله روح الله الفدا. اون موقع عدل الهی پیاده می شود. تفسیر خواسته باشید مراجعه کنید، جمله رو که عرض میکنم تفسیر منهج الصادقین مفصل در این زمینه حدود 1 صفحه و کسری مشروحا بیان کرده است که به قدری لذت بخش است. اون زمان تمام حیوانات یک جا چرا می کنند، تمام حیوانات در رنده تماما علف خار می شوند، حیوان گوشت خار پیدا نمی شوند، حیوانات گزنده تماما اهلی می شوند. مار و عقرب دیگه زهری ندارن، اینها اهلی می شوند. که در روایت دارد بچه ها مار عقرب رو می گیرند باش بازی بکنند، هیچ ابداً اذیت بهشون نمی رسد، چون عدل واقعی در زمین پیاده می خواد بشه. ظلم نیست، تعدی نیست، جنایت نیست. اون موقع منظور این که این رجعت صغرا است. وقتی رجعت صغرا ادامه دارد تا 70 سال حضرت بقیت الله هستن، همینطور میان بعد از حضرت بقیت الله حضرت ابا عبدالله الحسین تشریف میارن. حضرت بقیت الله اعظم را چون امام را امام باید غسل بده، امام 13 هم که نداریم. حضرت بقیت الله که به درجه شهادت رسیدن، حضرت ابا عبدالله رجعت می کنن. رجعت که کردن حضرت بقیت الله را غسل می دهن، کفن می کنن، بر او نماز می خوانن و در محل خودشون کربلا دفن می کنن. حالا چند سال طول میکشه میدونم و نمیگم چون خیلی طولانیه. عرض میشود که طولانی حکومت حضرت ابو عبدالله و اصحابشون برمیگردن، اینا تماما رجعت صغراست. بعد امیرالمؤمنین برمیگردن، رجعت امیرالمؤمنینه. چقدر طول میکشد خدا میداند. بعد حضرت نبی اکرم در رجعت امیرالمؤمنین و در رجعت نبی اکرم سایر ائمه هم رجعت میکنند، اینها تماما رجعت صغراست. رجعت کبرا در قیامت است که تمام برمیگردن برای حساب و کتاب. یکی از عقاید شیعه این رجعت صغرا. خب در این رجعت صغرا حضرت عیسی ابن مریم از آسمان نازل میشد و 40 سال زندگی میکند. حضرت عیسی ابن مریم ازدواج نکردند. در اون 40 سالی هم که در محضر و رکاب حضرت بقیت الله هستند ازدواج نمی کنند، لیکن خداوند یک جلسه جشن عروسی در قیامت براشون تشکیل میده که همه ما ها انشالله اونجا موجود باشیم، ها مفصل ها، که ازدواجی که در از اولین آخرین بی سابقه باشد، مفصل بیان کرد. حالا روایتش رو عرض کنم، عرض می شود که بعد صلواتی بگیر می ماند. نبی اکرم فرمودند که کیف انتم، این روایت را در تفاسیر نقل کردند، من در کتب روایی ندیدم، اما در تفاسیر مفصلا نقل کردند. حضرت فرمودند که ولی کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، چه میگذرد بر شما، در چه حالی هستید اون موقعی که حضرت عیسی ابن مریم از آسمان نازل بشود و در محضر امام زمان بیعت بکند، شما در چه حالی هستید اون موقع؟ این روایت در ذیل همین آیه شریفه نقل شده است. عرض شود که روایت دیگری است که یک روز حجاج به این عرض می شود که شهر ابن حوشب، روایتش رو مفصل در دو سه تفسیرها این روایت رو نقل کردم که امرو من دیدم، از شهر ابن حوشب حجاج میگه که شهر ابن حوشب میگه حجاج دم در خیلی ناراحته، گفتم که چرا شما عرض می شود که ناراحتی، گفت از این آیه شریفه، این آیه من درست حقشو نفهمیدم و من تمام یهود و نصارا رو گردن میزنم. گفتم بهش که نه، این تو معنایی که تو فهمیدی برخلاف بوده، معنا این است که هیچ یهود و نصارانی نیست مگر این که ایمان میارد به حضرت عیسی ابن مریم موقعی که حضرت عیسی ابن مریم از آسمان به زمین آمد و اون موقع حضرت عیسی ابن مریم تمامشون را تحویل حضرت بقیت الله میدهد و تماماً به امام زمان بیعت میکنند و ایمان میارند. یک دفعه گفت این معنا را تو از کجا کردی؟ از کجای این آیه این معنا را درآوردی؟ گفتم امام محمد باقر به من این مطلب را فرمود. بعد حجاج گفت که والله جئت بها من عین صافیه، این مطلب را که تو گفتی قسم به خدا از چشمه زلال و صاف و گوارا این بهره برداشته شده است. هر کسی این معنا را نمیتواند درک بکند و از این آیه استفاده کند. این عرض می شود که بعد می فرماید یوم القیامه یکون علیهم شهیدا، حضرت مسیح برای اهل کتاب اینجا شاهد است که این عقاید خرافی که شما داشتید برخلاف بود، و این را صریح آیات قرآنی قبل از این آیه و بعد از این آیه نفی می کند. آیه شریفه نسبت هایی که یهود به یهود و بله نسبت هایی که یهود و نصارا به حضرت عیسی ابن مریم دادند در قیامت مخاصمه می کند با یهود. این نسبتی که به من دادید به چه مناسبت؟ به نصارا هم میگه شما گفتید که پسر خدا، به چه مناسبت مخاصمه میکند حضرت عیسی ابن مریم و یوم القیامه یکون علیهم شهیدا. این عرض میشود که پس حالا دو مرتبه آیه را عرض بکنم، ظاهر آیه که معلوم شد، حالا باطن آیه. حضرت فرمودند ام من اهل کتاب، هیچ کدام از اهل کتاب، یهود، نصارا، مجوس، زرتشتی، تمام اینها نیستند مگر اینکه ایمان می آورند به حضرت عیسی ابن مریم قبل از موتش، قبل از موت حضرت عیسی ابن مریم ایمان به او می آورند و روز قیامت هم حضرت عیسی ابن مریم شاهد است بر اینها که نسبت هایی که دادن رد می کنند. این تا اینجا آقا عرض می شد پس این چهارمین آیه و این کافی شد انشاءالله. حالا یه داستانی هم برای تیمان تبرک محضر دوستان امشب شب چهارشنبه است راجع به حضرت بقیت الله عرض می شود که من عرض بکنم خدمتشون به شرط این که صلواتم بفرستم. اگر این داستان را شاید مدتی قبل عرض کردم اما حالا بازم چون داستان مسند است عرض میکنم. داستان های عاشق محمد کوفی داستان های متعددی بود اما حالا به ذهن آمد این را بگم. قصه آقای میرجهانی که اسمم از ایشون برده بشه خدا انشاءالله رحمت کند ایشون را، ایشون در حدود 50-60 سال قبل از این ایشون در نجف نویسنده مرحوم استبوالحسن مدیسی بودند. فرمودم که من نجف بودم خدمت استبوالحسن و کاغذهایی که می نوشتی من نامه های استبوالحسن رو می نوشتم. عرض شد که این مطلب بود که یک نفر بغداد امام جمعه اهل سنت بود، از این سنی های متعصب بود و بعد می گفت به شیعه ها، طبع شعر بسیار عالی هم داشت، یک قصیده گفته بود شعر عربی بر علیه شیعه ها و بر علیه امام زمان، مسخره کرده بود شیعه ها را و امام زمان را که اینا جمع میشن میرن توی زیر زمین و میگن امام زمان اینجا قایم شده سو و گریه میکنند و دعا میکنند و امام زمان هم پیدا نمیکنند. دست انداخته بود شیعه ها را شدیدن به این سر و این کاغذ را چاپ کرده بود و منتشر کرده بود. یکی از این کاغذ ها هم آمد به دست استبوالحسن رسید و استبوالحسن گفتم که الباطل و یموت و به ترک ذکره ولش کنیم، این دیوانه است، بخواییم ما دنبالش رو بگیریم بزرگ میشه، نه صلاح نیست، ولش کنیم این را به حال خودش. یه روز من نشسته بودم یه نامه آمد از حجاز، عرض می شود که من باز کردم دیدم بحرالعلوم مدنی، بحرالعلوم یکی از علمای اهل سنت، همین کاغذ شافیه به دستش رسیده بود، گذاشته بود تو پاکت، یه نامم نوشته بود که آقای استبوالحسن شمایی که رئیس مذهب شیعه هستی جواب این اشعار را بده و امام زمان شما کجاست که این عرض می شود که فرمود که شرمش رو در آوردید و ناراحتی ایجاد کردید و عرض می شود که خرافات را معتقدید، دست انداخته بود یه مقدار نوشته بود و توهین به عرض می شود که شیعه و جواب این نامه را بده. من گفت من خوندم، خودیشون گفتن برا بنده، گفتن من نامه را خوندم و ناراحت شدم و بلند شدم دادم به استبوالحسن. ایشون نگاه کردند و گفتم آقا چه کنم؟ گفتن بنویس برای بحرالعلوم مدنی که بیا تا امام زمان را نشانت بدهم. من بلند شدم آمدم تو اتاق خودم و گفتم این چه حرفیه؟ این که آدم عادی نی؟ این رهبره مثلا که صدها هزار نفرش در حجاز، من بهش بگم بلند شو بیا اینجا امام زمان نشون بده، من نتونه استبوالحسن نشون بده دیگه بر شیعه چیزی نمیمونه. به دامادشون آمد و پسرشون آمد و جلسه گرفتیم و گفتم این نامه و رفتم خدمت آقا عرض کردم، آقام این طور به من فرمودن، گفتن نه نویس ابدا، شب رفتیم خدمت آقا 4-5 نفری و نشستم و دو مرتبه گفتم آقا این نامه رو که ملاحظه فرمودید؟ فرمودن بله نامه رو دیدم. جوابش رو چه بنویسم؟ فرمودن مگر نگفتم بنویس که بلند شو بیا نجف تا امام زمان رو به تو نشان بده. دیگه هیچ کس حرف نزد. بلند شدیم آمدیم و گفتن بنویس. آقا قاطعه آتش بنویس. برداشتیم نوشتیم که آقای فلان با آداب و اینها گرم شد که القابی که بود نوشتیم که شما تشریف بیارید نجف تا امام زمان رو به شما نشان بده. خلاص شده انداختیم پست رو. یه ماه و نیم دو ماه بعد داشتیم و مغرب بود، نماز مغرب تو سر پرسر آستبال حسن میخوندیم. یکی از خدمه آمد گفت که آقای میر جهانی. گفتم بله. گفت که دو نفر از حجاز آمدن به نام بحرالعلوم و پسرش آمدن میخوان خدمت آستبال حسن برسن. وقتی اینو شنیدم یه ظرف آب سرد ریختن رو سر من که دیگه چی شد؟ اینا آمدن نشون. دویدم با آستبال حسن گفتم بین دو نماز گفتم آقای مدنی ها آمدن دیشون بحرالعلوم مدنی ها؟ فرمودن چی گفت؟ گفتم این خادمه میگه تو خونه من هستن. گفت صبر کن نماز تمام شد. بهش گفتم صبر کن نماز که تمام شد. فرمودن بریم دیدنش. خادمه دوید، منم گفت خونه خادمه رو بلد بودم. دوید رفت خونهشون رو خبر کرد و رفتیم وارد شدیم دیدیم بله یه پیر مردیست یه جوانیم پهلوش پسرشو. دست آقا رو بوسیدند و نشستیم اونجا و تعارفات و آقا فرمودن فرد شب بیاد شام رو منزل ما. بهرال آمدنی گفت آقا شما من رو شرمنده کردید. من مخواستم خدمت شما برستم. فرمودن نه شما زواری شما از زائر و یزور و لا یزار ما باید به زیارت شما هم بیاییم. عرض می شود که و فرد شب بیاد مهمان من هستید. گفتم خیلی. فرد شب گفت آمدندشون و قضاشون رو خوردند و خب بودن عده دیگه رفتندشون و فقط بهرالعلوم موند و پسرش و دامادشون و من موندیم با پسرش. آقا صدا زد خادم رو که چراغ روشن کن. خب موقع برق نبود که چراغ روشن کرد. گفت چراغ کمی هر میشود که چیز مرکبی بود روشن کردند و بلند شدیم به بهرالعلوم با پسر. گفت شما بلند شد. بلند شد آستبال حسن جلو این دو نفرم عقب از خانه رفتن بیرون. من هم آقای میر جهانی گفت با پسرشون و دامادشون هم دنبالشون. گفت حق ندارید شما بیاید ابدا برگردید. گفتیم آقا آخر شما شبی تاریکی کجا؟ آقا گفتن مربوطه به شما نیست. برگردید. ما گفت برگردون همه ما رو. ما آمدیم تو خانه بود یه جرأت نداشتیم بریم نشستیم و حالا چه میشید کجا رفتن نمیدانیم. طول کشید و حدود 3 ساعت نمچقدر طول کشید دیدیم که در میزنند. بلند شدم دویدم در رو باز کردم. من دیدم آستبال حسن خیلی منقلبه وارد شد. وقتی بهرالعلوم آمد تو بهش گفتم برکش روسا چطور شد آقا؟ گفت استبصرنا شیعنا ما شیعه شدیم. گفتم حضرت را دیدید؟ گفت نه دیدم حضرت را و ما شیعه شدیم به دست آقا. اون منقلب شد و چوب کب گریه کردن. پسر ایشون را کشیدم کنار. گفتم شما جرایان رو بگو چه شد جرایان؟ گفت والا ما را سید جلو این می رفتیم همی تو رسیم تو قبرستان وادی السلام. خیلی وادی السلام بزرگ بود. رفتیم اون وسط های وادی السلام یک هر می شود که مقامی هست به نام مقام امام زمان تو وادی السلام نجف. من زیاد اونجا رفتم میاندشون کشف کرامات زیاد از اونجا دیده شده. عرض می شود که گفت موقعی که رسیدیم در باقی مانند بود دیوار گلی داشته اینها به خادمه چراغ ازش گرفت. گفت شما حق نداری بیای تو همینجا بیرون بیست. گفت بیرون ایستاد. آستبال حسن و من و پدرم رفتیم تو یه چاهی اونجا بود. عباشو گذاشت کنار و آب کشید با دول از را و وضو گرفت و به پدرم گفت وضو. گفت من وضو دارم. چراغ خودش گرفت و رفتیم دم مقام که وسط اون محبت هست. به منم گفت شما حق نداری بیای تو همینجا بیز. این مقام دو تا اتاق تو در توی گلیه مقام امام زمان. میگفت رفت توی این مقام از سوال حسن، پدرم هم رفته بود. میگفت که رفت و من گوش دادم بینم چیه، کسی نبود و بیابون اونجا. دیدم نماز خوند و نمازش رو صداشم میشنیدم، نمازش رو خوند و بعد از اینکه نمازش خلاص شد دیدم یبن الحسنش بلند شد. یبن الحسن، یبن الحسن و یبن الحسن. و این جملهش به گوشم رسید که آقا من قول دادم به ایشون که شما تشریف بیارید آبرو من رو نریزید، من پیر مرده ها. یک دفعه دیدم که مثل این که خورشید توی چیز طلوع کرد، این روشن رو من دیدم، خورشید توی مقام طلوع کرد، طلوع کرده، یک چند مثلا نیم دقیقه فاصله شد و یک دفعه پدرم یک جیغه کشید و صیحه کشید و دی خبرش نشد. استقبال هستن صدا زد، فلانی گفتم بله، گفت یه پدر ده به هوش بیار. دویدم نه، پدرم قش کرده. پدرم رو به هوش آوردم، تا به هوش آمد افتاد رو پاهای استقبال حسن، شروع کرد بوسیدن و گفت که علمنی هر می شود که مقاماتو بفرمایید که آثار و شرایط شیعه رو می گفت که یادش دادم ده اون چه که وظیفه بود و بلند شد و آمدیم. ما هر می شیعنا ما شیعه شدیم، از دوستان امیرالمؤمنین شدیم. این است امام زمان محیط به عالم وجود است. به جان خود امام زمان قسم، تمام الان حضرت هر کسی هر کجای نشسته است، هر کسی هر کجای هست، امام زمان او رو میبینند میدانند و از نیتهای همه ما هم با خبر است. یبن رسول الله، ما هم از دوستان شما هستیم، از علاقه مندان شما هستیم. یبن رسول الله، قسمتون میدهیم به حق مادرتون، به حق پدرتون، به حق اول مظلوم و اول مظلومه، به حق پهلوی شکستی مادر یبن رسول الله، او نظر لطف و عنایتی به ما بکن. ولو این که ما از دوستانتون هستیم، از شیعیان نیستیم، از علاقه مندان شما هستیم، اسامی ما را در تمار اصحاب و اصحابتون سر به سر بفرد. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد، هر از امام زمان را نزدیک بگرد. خدایا قسمت میدهیم به حق محسن سیخ شده یه حضرت زهرا سلام الله علیها که همه ما را مشمول دعاهای خاصه امام زمان بگرد. خدایا قسمت میدهیم به حق محمد و آل محمد، این سال را آخرین سال غیبت کبرای امام زمان قرار بده. چشمهای آلوده ما را به جمال منورش روشن بفرما. خدایا هر کسی که خدای گارم بکنم، خدای قسمت میدهیم به حق محمد و آل محمد و به حق فرق شکافته امیر المؤمنین که باران رحمت را بر ما ببار. خدای قسمت میدهیم به حق محمد و آل محمد، هر کسی خدمت به قرآن، اسلام، نظام میکند، مخصوصا رهبر انقلاب، در کنار ولی از مسئول و محفوظ بدار. و صلی الله علیه.